بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از ورود به فصل 5، مباحث مقدماتی رو مطرح کردیم، رسیده بودیم به طرح دیدگاه‌های مختلف راجع به ساختار نظام هستی. تا کنون ما چند تا دیدگاه رو گفتیم، گرچه برخی از این دیدگاه ها خودش می تواند متعدد بشود، که در حسب اون چیزی به ذهن ما می رسید در جلسه پیش به عرض رسوندیم. آخرین نگاهی رو که مطرح کردیم، نگاه اصالت وجودی صدرایی بود در بستر تشکیک حقیقت واحده شخصیه سریانی، حقیقت واحده شخصیه سریانی. تفاوت این نگاه با وحدت صنفی باید کاملا روشن باشه. اینو باز تأکید میکنم. ببینید، وحدت صنفی وقتی ما میگیم، نظریه صدرا مخالف با وحدت صنفی نیست، میخواد بیش از وحدت صنفی وحدت شخصی رو هم بگه. توجه کنید این نکته رو، میخواد بیش از وحدت صنفی وحدت شخصی رو هم بگه. ما که مسئله وحدت در واقع صنفی رو مطرح میکنیم به عنوان یک نظریه، اونی هستش که شخصی رو قبول نداره، میگه فقط صنفیه. مثال دادم به چی؟ به 1000 تا کاسه آب. توجه کردید که این قبول نمیکنه که یک شخص آب بیرونه. شما که دنبال یک آب هستید، این فقط تو ذهنه، در خارج 1000 تا کاسه آب هستش، یک شخص آب بیرون نیست. سنخ اینا یک چیزه، بله سنخ اینا یک چیز هستش. وحدت سنخی هر جا موضوع، چون بخواد این صدر را تو عبارات، چون ممکنه که افرادی که این قول رو مطرح میکنن استشهاد بکنن به عبارت صدر، صدرام داره یکی دو جا میگه وحدت سنخیه. این سنخی غیر از این است که الان داریم توضیح میدیم. سنخی در سنخش یکیه، خب اون تو وحدت شخصی هم سنخش یکیه، خیلی واضحه. وحدت شخصی یک حرف بالاتر از سنخیه. بالاتر یعنی چی؟ یعنی تو سنخ که خیلی روشنه، علاوه بر اینکه تو سنخ یگانه هستن، اصلا یک شخصن و اساسا چون یک شخصن یک سنخه. توجه کردید؟ یک چیز گسترده است، یک چیز شکنپذیر ذو مراتبه. پس سنخیست و در واقع شخصی هستش. تو دستگاه صدر متعلم نظام تشکیکی را در وحدت شخصی جریان. شما این کلمه وحدت شخصی رو تا شنیدید دوستان اطلاع دارن، ولی نباید فکر کنیم که مثلا حرف عرفان شده. نه، فلسفه صدرا هم قائل به وحدت شخصیه، عرفان هم قائل به وحدت شخصیه، ولی فرق دارن اینا با هم دیگر. در عرفان، من بدون که توضیح بدم و از لابلا ممکنه بعدم در بیاد، در عرفان وحدت شخصی اطلاقیه، ولی در فلسفه صدرایی وحدت شخصی سریانیه. تفاوت در اینه. یعنی در فلسفه صدرا هم قائل هستش که یک وجود یک پارچه به هم پیوسته ما داریم که دارای مراتب متعدد و متکثر هستش. اینجوری قائل هست، میشه وحدت شخصی. این شخصی که گفته میشه، تو این شخصی دو تا نکته خوابیده، یکی اینکه اون تشخص داره، ثانیا یک بیشتر به یک پارچگی اشاره داره. این وحدت شخصی یعنی یک واحد شخصی هست که نظام هستی را فرا گرفته. ما در جلسه دیروز عرض کردیم اون چیزی که نگاه وحدت صنفی را، یعنی تشکیک بر اساس وحدت صنفی را، دیگه توضیحات شده باید توجه داشته باشید، ابطال میکنه و نظریه صدر المتعلهین را در این بحثی که الان عرض کردیم اثبات میکنه، توجه عمیق به بحث اصالت وجوده. اصالت وجود اجازه فرجه و خلأ وجودی رو نمیده تا شما بگید که وجودهای متکثر مثل 1000 تا کاسه آب، اصلا اجازه چنین معنایی را نخواهید. یعنی شکاف، این حالت فیزیک، بعد بگیم نه خب خیلی به هم چسبیدن، نه، بخواید بگید تو متن برید، هیچ چیزی تو متن نیست که غیر از اصالت وجود. این همین، یعنی متن واقع به ما و واقع فقط وجود حاضره، متن واقع به ما و واقع. نمیخوایم بگیم اونایی که اعتباری هستن اصلا در ورای فاعل شناسا واقعیت ندارن، نه، همین واقعیت دارن، ولی همه اونها ویژگی های وجوده. تو تو وجود به ما و وجود هیچ چیزی غیر از وجود حاضر نیست. اثرات وجود یعنی این. وقتی یه چیزی غیر از وجود اونجا حاضر نیستش، اصلا تکثر به معنی شکاف وجودی اصلا معنا نداره، به معنای فرجه و خلل وجودی اصلا معنا نداره. لذا عالم واقعی می شود ملء از یک حقیقت که ما اسمشو می گذاشتیم وجود. این همونی که با وجود ازش شکایت می کنیم، پر از همین معناست. لذا میگیم صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. این لذا در باب وجود پیاده میگیم صرف الوجود. صرف الوجود رو بعضی اشکال کردن که آقا این صرف الوجودی که شما میگید این تو ذهن، تو خارج اصلا صرف نداریم. اصالت وجود این صرافت درست میکنه، منتها این صرافت در منطقه متن، این کلمات رو توجه کن، در منطقه متن واقع به ما و واقع غیر از وجود حاضر نیستش و اصالت وجود این نوع صرافت رو اثبات میکنه. وقتی این نوع صرافت رو اثبات کرد، اون وقت در ادامهش این قاعده رو داریم که صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. پس متن وجود تعدد وجودی اصلا معنا نداره. شما نمیتونید بگید دو تا وجود، سه تا وجود. بله به لحاظ مراتب میتونید این حرف رو بزنید، شما به لحاظ کثرت طولی، کثرت عرضی که الان یه مطرح خواهد شد تو این بحث، اونا رو میتونید مطرح بکنید، ولی نمیتونید تو متن اصلی بگید دو تا، یعنی مثل دو تا کاسه آب شکاف وجودی داشته باشه. این امکان پذیر نیستش. صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر. خب این نگاه در واقع عامی بود که صدر المتعلم تو نظریه خودش مطرح می‌فرماد. حالا تو همین نگاه من دیروز اشاره کردم، مجبوریم که امروز یه مقدار بسط بدم این بحث را. تو همین نگاه، این اصلا در نظر نداشتم که این قسمت ها مورد تر و بررسی قرار بگیره، ولی حالا دیگه وارد شدیم این رو مطرح خواهم کرد. نه ملا صدر رو بله بله وحدت صنفی که میگه، منظور اتحاد صنفی تو بستر وحدت شخصیه، چون وقتی وحدت شخصی باشه صنفی هم هست افزوده بر صنفیش. اون صنفی که میگیم اینه صنفی که تو بستر شخص نباشه، مثل انسان‌ها که سنخ هم دیگه هستن ولی جدا 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 جدا، اینجوری هزار تا انسان هستش، مثل اون هزار تا کاسه آب. ولی صدر و متعلین که میگه اینا تو سنخ واحدن، میگه وجودها همه تو سنخ وحدت دارن. منظور از این سنخ وحدت دارن به خاطر اینکه تو نظام وحدت شخصی سریانی هم هر بخشی رو شما نگاه بکنید به لحاظ مراتب بالاخره سنخ وجوده. شما نمی‌تونید بگید سنخ وجود نیست، بس وحدت سنخی حاکمه، افزوده بر وحدت سنخیش وحدت شخصی حاکمه. این نقطه بینونت دیدگاه صدرا هستش با کسانی که مغایرت وجودی مطرح میکنن، میگن وجودهای جدا جدا. باز این نظر گفتم اینا رو، باز این نظریه با حقایق متباین مشا فرق میکنه. حقایق متباین مشا متباین 100% میگه در سنخ هم اتحاد ندارن، لذا اشکالات بسیار فراوانی داره نگاه مشایی. نگاه مشائی با نگاه وحدت سنخی با توضیحی که دادیم که از صدرا فاصله میگیره، کنه این وحدت سنخی وسط بین نگاه مشائی و نگاه صدرایی هستش. در نگاه صدرا شما یک وجود، این یک رو خوب توجه کنید، مثل یک دریای آب، نه اینکه هزار تا کاسه آب، یک دریای آبه. عالم واقع پر شده است از یک وجود. بله این یک وجود داره مراتبه، که حالا یک مرتبهش میگیم واجب الوجود، بقیه مرتب ضعیف. من تو توضیح دادم دیروز این نکته رو، یک گمانی شکل گرفته، یعنی حتی به عنوان حاشیه و این هم گفته شده که مثلا خداوند متعال این وجود یک سره هست. نه بر اساس نظام صدرا این غلطه، چون تمام این وجودهایی که این مراحل پایین هستن اینا همه وابسته به اون وجود مرحله اعلا هستن، یعنی اونا تنزل های اون وجودن. اینا یک وحدت، درسته که یک پارچه هستن، ولی نمیتونید بگید یک چیزی داریم به عنوان شیء واحد که مثلا بقیه زیر. اینجوری نیستش. توجه کردید؟ توجه کردید چیزی رو میخوام عرض بکنم؟ به این سبک نیست که شما فکر کنید یک این وجود پس بزرگتره، پس مثلا اینو بگیم واجب الوجود. نه، تو این نگاه واجب الوجود و نقطه اعلاست، اون نقطه اعلا واجب الوجوده، بقیه تنزل هایی است که شکل میگیره، یعنی بقیه افعال واجب الوجوده. ولی چون ما اثرات وجودی هستیم و برای افعالم وجود قائل هستیم تو فضای صدر المتعالیم، پس باید بگیم چی؟ عالم واقع را یک وجود فرا گرفته که یک نقطهش بسیار شدیده میشه واجب الوجود، بقیه چی میشه چی؟ هی نقطه های ضعیفتر هستن. حالا تو این فضایی که صدر متعالی این حرف میزنه، سه تا تصویر میشود ارائه بشه که بخشی از اینها تو کلمات خود صدرا هست. توجه کردین سه تا که میگم، دو تاش خیلی واضح هست، یکیش رو دیگه باید تأمل کرد، مثلا لاقل میشه تصویر داد که به این سبکه. سه تا تصویر در نگاهی که صدر المتعلهین ذیل وحدت شخصی سریانی داره میشه جستجو کرد. سه تا نگاه را، یک نگاه که در بسیاری از آثار صدر المتعلهین وجود داره و متأثر از همون تمثیل نور به وجه صحیح هست، یعنی به وجهی که ما گفتیم درسته، حتی اون وجه صحیح هم این معنا رو داره، این هستش که صدر المتعلهین یک وجود شخصی سریانی که لحاظ میکنه همه را حالت اسمی میده. همین دوستمون که دیروز گفتن این تعبیر قشنگی برای افاده این معنا، همه را حالت اسمی میده. نگاه کنید، مثل همون نور، وقتی شما مثال نور رو زدید، از این استاد عبودیت نقل کردن که چجوری ایشون مثال زده، میگه یه شما یک فرض کنید که نوری مثل یک لامپ اینجا دارید، یک کاغذ میذارید، یک کاغذ دیگه میذارید، یک کاغذ دیگه میذارید، یک کاغذ دیگه میذارید، یک کاغذ فرض با فاصله هم میذارید، با فاصله میذارم، من اینو اضافه میکنم، با فاصله میذارید میذارید، خب یه جای دیگه این نور محو میشه دیگه، اصلا ظلمت محض خواهد شد. یک نور تشکیک، یک نوره. مثال خوب به نور اینه، نه نور خورشید، نور ما، نور این چراغ، نور شمع، که این وحدت سنخی نادرست رو تداعی میکنه. این تمثیل وحدت سنخی نادرسته. خب حالا تو همون بستر نگاه بکنید، همه واقعا نورن، یعنی این بخش نوره، این بخش نوره، نه اینکه این بخش که نوره در نوریتش وابسته به بخش قبل باشه، در نوریتش درست یه وابستگی هست، مثلا به حساب علیت، حالا تو اون دستگاه هستی شناسی که مطرح بکنیم از مثال خارج بشیم، معلول او هست، ولی خودش واقعا نوره. در نور بودن فانیه، در غیر نیست، فی غیره نیست، معنای حرفی نیست، معنای اسمیه، اسمیه، اسمیه تا میره پایین. یک نگاهی که خیلی در آثار صدرا هم میشود این رو برخورد کرد، اینه که وقتی وجود رو وحدت شخصی سریانی گفته، این سریان رو چجوری میگیره؟ اسمی 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 تا آخرین مرحله، یعنی وجود هیولای نخستین هم یک وجود اسمیه. توجه کرد، بله معلول وجود اسمی مثلا بالاتر، اونم معلول وجود اسمی بالاتر، همینجور تا بره بالا. این یک نگاهه و این نگاه چندان نمیتونه مرزی نظر دیدگاه های مترقی تر صدر متعلم باشه، چون این خیلی با نگاه های دیگر مثل وحدت سنخی خیلی تفاوت نداره. تفاوت داره، تفاوت مهمی هم داره، ولی مثلا فاعلیت غریب حق رو توضیح نمیده، یعنی خیلی از فوایدی که ما دنبالش هستیم توضیح نمیده، مخصوصا در ارتباط با تبیین بی‌نهایتی حق عجیب دچار مشکل هست، چنانچه بقیه دیدگاه همشون دچار مشکل هستن، مشکلات عدیده هستن، این دیدگاه هم همون مشکلات رو خواهد داشت، این دیدگاه هم مشکل خواهد داشت. این یک دیدگاه. دیدگاه دوم و سومی که از صدر المتعلم می شود مطرح کرد، ایشون کی این ارتقا رو پیدا کرد؟ اون وقتی که با دقت در مسئله علیت متوجه شد حقیقت معلول گرچه وجوده، چون جعل رو به وجود دادیشون، گرچه وجوده ولی این وجود نمیتواند نه دقیقا مثل همون وجودی باشد که باری تعالی داره، فقط ضعیف شده. توجه، یعنی الان اینجا تو این بحث میخواد این ضعیف شدن رو تبیین بکنه. این ضعیف شدن یعنی چی؟ ضعیف شدن با دقت هایی که ایشون در بحث های علیت کرده، میگه ضعیف شدن یعنی از اسمی تبدیل به حرفی شدن. توجه کردی؟ از خیلی چیزها اینجا دخالت میکنه که ایشون به این نتیجه رسیده، همون فرایند علیت، ایجاد، فعل، حقیقت فعل رو ایشون بررسی میکنه، حقیقت فعل، حقیقت ایجاد، حقیقت خلقت رو وقتی بررسی میکنه، میگه حقیقت خلقت شکلگیری وجودهای ربطیه، هیچ چیز دیگری نیستش. پس بنابراین وقتی این نگاه رو مطرح میکنه، ایشون میگه نظام کل هستی متشکل از وحدت شخصی وجودی سریانیه. ولی سریانی یعنی چی؟ یعنی اسمی و حرفی. و الان ما هنوز چی در نظر گرفتیم؟ در واقع این معنای حرفی وجود رو وجود لحاظ کردیم، وجود رابط رو هنوز وجود لحاظ کردیم. وجود رابط رو نشون میگه کل معالی وجود رابطن در مقایسه با حق تعالی. یعنی شما نظام اصلی رو باید اینجوری بگی اسمی حرفی به این سبب. خیلی حواسمون باید، یعنی اون مثالی که زدیم حتی به وجه صحیحش حالا آدم یه کمی سخت میشه براش، چون اون مثال درجا چی رو حکایت میکنه؟ وحدت شخصی سرایانی به شکل اسمی را تداعی میکنه. ولی اونجی که صدرالمتعلمین مطرح کرده اسمی حرفیه و حرفی فی غیره است. رو حرفی خیلی کار بکنیم، ما این وجود مستقل رابط رو حرفی خیلی کار کنیم. حرفی فی غیره است، بله وجوده، ولی وجودی است که اصلا هویت وجودیش رو در وجودی دیگر مییابد، غیر اون وجوده. چیز جالب اینجا وجود داره، مثل حرف در کنار اسم. ما چون اصول خوندیم اینا برای غیر طلبه ها سخت گفتن ها، این ابزارهایی طلبه ها به خاطر یاد گرفتن علوم مختلف دارن که گاهی اوقات درجه، مثلا همین ما وجود مستقل رابط برای جای دیگه وقت توضیح میدیم گرفتاریم، ولی برای طلبه ها به خاطر اینکه اصول فقه خوندن تو ادبیات مطرح، البته اگه اونجا هم این بحث روشن شده باشه، توجه کرده حرفی و اسمی روشن شده باشه، دست ما بازه. لاقل اگرم متوجه نشی میگیم که گردن خودت دیگه، برگرد همون بحث رو خوب یاد بگیر. واقعا معنای اسمی و حرفی چی نسبتی با هم دیگه دارن؟ متغایرن؟ قطعا مغایرن. هر دو تا معنا دارن؟ قطعا هر دو معنا دارن. ولی چه جور ارتباط با هم دیگه دارن؟ یک معنای حرفی در هویت معنای حرفی فانیه در یک معنای اسمیه. در عین اینکه تمثیل، در عین اینکه متغایر هستش و فرق میکنه، ولی ارتباط فوق العاده شدیده. توجه کردید؟ فوق العاده شدیده. خب حالا هر چی که در اونجا هستش باید اینجا مواظب باشیم. صدرا از حرفش برنگشته، وجود واحد سریانی تو این دیدگاه درسته، ما دیدگاه نهایی صدرا داریم که میشه حرف عرفا، اون بحث رو رها میکنیم، الان به عنوان حرف عرفانی مطرح میکنیم. ولی دیدگاه صدرا که میگه وجود واحد سریانی الان خیلی تغییر کرده تو این نگاه دوم، شده تبدیل به چی؟ اسمی حرفی شده. اسمی حرفی شده. حالا این دیدگاه اسمی حرفی به دو شکل قابل طرحه که مجموعه میشه سه تا نگاه از صدرالمتعلمین. نگاه میرداماد، نگاه میرداماد ها ایشون میگه یعنی رابطی. نگاه میرداماد میگه یعنی وجود در واقع فی نفسه داریم و وجود فی نفسه لغیره داریم. نظام هستی رو اینجوری، اینم بد نیستش که ما این رو هم در واقع تو لیست نگاه ها بیاریم، تو لیست نگاه بیاریم. پس داخل پرانتز همین نکته عرض بکنم قبل از اینکه برسیم به صدرا، باید این مطرح بشه. چون میرداماد نگاهش اینه، خود صدرا متعلم در اسفار همین جلد اول که این بحثم گذروندیم، ایشون راجع به میرداماد این عبارت اول که میگه حرف خود منه و بعد نشون میده که حرف استادش هسته. نگاه استادش چیه؟ نگاه استادش فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره هست. یعنی هستی میگه متشکل از این دو بخشه، هستی متشکل از این دو بخشه. فی نفسه لنفسه رو راجع به خدا میگه. یه چیزی رو من امیان خدمتون عرض بکنم، ببینید ما اون تقسیمات، مثلا میگیم تقسیماتی که راجع به وجود داریم، نمیگیم وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه است یا لغیره. اون رو کاملا با دقت داشته باشیم ما، و بعد برای فی نفسه لنفسه مثال به چی میزنیم؟ جوهر مثال میزنیم. این مواظب باشیم ما، جوهر اون تقسیمات وجوده. بله وجود فی نفسه لنفسه میتواند به ما چه وجودی بدهد، چه ماهیتی بدهد؟ ماهیت جوهر. تازه میتواند، چرا؟ بخاطر اینکه راجع به خدا میگیم وجود فی نفسه لنفسه به نفسه است، ولی جوهر نیست اصلا. اینو با توجه داشته باشیم تو اون بحث، یعنی غالبا توجه به این مسئله نمیشه. مثلا میگن فی نفسه لغیره چه؟ میگن عرض. باید مواظب باشیم بحث تقسیم راجع به وجوده، یا مثلا میگن جوهر حال در ماده. مثالش وجودی هستش که به ما ماهیت جوهر مثلا صورت میده، وجودی هستش که به ما ماهیات اعراض میده. یا فی نفسه لنفسه مثالش یه وجودی هستش که به ما ماهیت جسم میده، نه خود اون جسم رو شما مثال بدنید وجود. چون ما دیگه تو دقت‌های فلسفی که از صدرا به بعده دقیقاً باید اینا رو متوجه باشیم که به چه شکل هستش. حالا در هر صورت برگردیم به این بحث. من اینو چرا برای چی گفتم؟ برای این گفتم اگه جناب میرداماد، گرچه میرداماد اصالت ماهویه، ولی اگه میرداماد میگه خداوند وجود فی نفس ذی نفس است، نگید پس این جوهره از نگاهشون. نه، ما راجع به وجود میتونیم این حرفو بزنیم، اصالتاً راجع به وجود حرف میزنیم. ایشون خداوند رو وجود فی نفسه لنفسه به نفسه میدونه و وجودات ماسوا را گفته خودشون، خود جناب میرداماد میگه که نگاه توحیدی ما بسیار ارتقا پیدا کرده از گذشتگان و صدرام اینو تایید میکنه، چون دیگران ماسوا را در مقایسه با حق وجود فی نفسه لنفسه هم تلقی میکردن، ولی ایشون میگه اصلا امکان نداره، وجود فی نفسه لنفسه فقط خداست، وجود فی بقیه وجود فی نفسه لغیرن، ولی وجود فی نفسه براشون قائله، فی نفسه لغیره این وجود اسمی براشون قائله، ولی اسمی که حالت لغیر مثل اعراض در مقابل جوهر، کل ماسوا را در مقایسه با حق مثل اعراض در مقابل جوهر ایشون میگیره. اینم یک نگاست، اینم تفصیل میتونه پیدا بکنه ها، ولی من اجازه بدید که این دیگه مفصلش نکنم، یعنی میشه دست کم دو تا نگاه درش در آورد. اینو تمام کردیم میرسیم به صدر المتین. صدر المتین توضیحاتشو دادم، یه نگاه اینه که وحدت شخصی سرایانی همه رو اسمی بگیریم، این رو گذروندیم، رسیدیم به قسمت بعد که حالت اسمی حرفی بگیریم. این اسمی حرفی رو گفتم که دو جور میشه بعد تلقی کرد، حرفیه تو تقریر دومی که دوم و سومی که از صدرا هستش. حالا دارم همین توضیح میدم. اینجا دو تا تصویر امکان پذیر هستش. یک تصویر چیه؟ یک تصویر این هستش که ما بگیم مثلا حق سبحانه و تعالی که معنای اسمیه، اولین مخلوق و معلول خب یک معنای حرفی هستش که وابسته به اون معنای اسمی، یعنی اون چرا که فانی در واقع معنای اسمیه معلول اوله، معلول دوم فانی در فانیه. این تأثیر داره، یعنی چی؟ یعنی نظام علیت تو دایره وجود حرفی برقراره، یعنی وجود حرفی وجود حرفی میده، اون وجود حرفی بعدی وجود حرفی میده، اون وجود حرفی والا با همه اون نظامایی که میگیم که تکثر پیدا میکنه وجود حرفی میده، وجود حرفی میده. یعنی اگر از صدرا بپرسیم شما وحدت شخصی سرایانی رو تو این تحلیل دوم توضیح بده، میگه این جوریه، شما یک وجود سرایانی دارید که از دو بخش تشکیل شده ابتداعا، یه بخش اسمی یه بخش حرفی، بعد این بخش حرفی خودش از یک سلسله وجودات زنجیروار تشکیل شده که هر زنجیره این هر بندی متوقف بر بند قبلیه. به چه شکل؟ به نوع علیتی متوقف بر بند قبلی هستش، یعنی وجود قبلی با اینکه فی غیره هستش خودش یک وجود فی غیره تحویل میده. تو این نگاه تقریبا حالت تو بحث اسمی و حرفی یه اسمی مطلق پیدا میکنیم، یک اسمی نسبی. اسمی مطلق خداونده، اسمی نسبی چیه؟ همین وسطا، به این معنا که این وسطی در مقایسه با بعدی اسمیه ولی در مقایسه با قبلی چی هستش؟ حرفی میشه. خب حالا شما مقایسه بکنید این دیدگاه را با اون دیدگاه قبلی که در دیدگاه قبلی فاعلیت غریب پروردگار دارای مشکله، تصویر بینهایتی حق مشکلاتی داره، ولی تو این تقریر ترقیق شده این بحث. چرا؟ چون شما همه رو معانی حرفی گرفتید و اون رو معنای اسمی مطلق لحاظ کردید، توجه کردید؟ و تبیین بینهایتی پروردگار در اینجا بسی واضح تر از تصویر قبلی. حالا من راجع بینهایتی پروردگار در نگاه همین نگاه صدرا توضیح خواهم داد. بله بله، حرفی محض باید مثلا به لحاظ طبقات داریم، مثلا در طبقه عالم ماده بر اساس فلسفه موجود هیولای نخستین میشه حرفی محض که دیگه اسمی چیزی نیست، توجه کردید؟ میشه این ته ته میشه. گرچه همیشه این موازه باشید، آیا عالم ته داره به لحاظ طبقات هستی؟ بله، ولی به لحاظ بستر زمانی نه، یعنی به لحاظ عمودی بله، ولی به لحاظ افقی نه. به لحاظ عمودی اصلا نظام تشکیک این اقتضا میکنه، استاد علامه هم تو نهایه فهمودی که دو تا حاشیه داره، حاشیه بی‌نهایت و حاشیه دیگه بعدش عدمه، این طبقات هستیه، ولی تو هر طبقه شما میتونید بی‌نهایت جلو بری. تو هر طبقه، مثلا تو طبقه عالم ماده بی‌نهایت میتونی تو بستر زمان و مکان جلو بری، هیچ مشکلی وجود نداره. خب حالا ما این بحث رو داشته باشیم، برگردیم به اون بحث که من یادم نره، میریم تو تحلیل سوم صدر المتین، تو همون بستر چی؟ وجود واحد شخصی سرایانی. دو تا تصویر تا حالا ارائه کردیم و اما تصویر سوم، تصویر سوم با تصویر دوم از یه جهت اشتراک داره، چون ماسوی الله رو معنای حرفی میدونه. تصویر سوم اینه که ماسوی الله به طور کلی معنای حرفی فان، یعنی فی غیره، در معنای اسمی حق سبحانه و تعالی هست. اینو دقت کنید، یعنی حق سبحانه و تعالی فاعلیت غریب حقیقی، یعنی همون نقش اسمی رو با حرفی چجوری بازی میکنه، نسبت به همه یکسان بازی میکنه، نسبت به همه یکسان بازی میکنه این کار را. بله، فقط چیزی که وجود داره این هستش که این حرفی که فی غیره، این غیر منظور چینه خدا، این حرفی که فانی، این فانیه در حق غیر واضح باشه، مثل اون که معنای حرفی فانی در معنای اسمیه، این فانی رو خوب معنا کنیم، نه به حسب، یعنی ساده انگاری نکنیم تو این بحثای در واقع مباحث هستی شناختی و اینها، بعد این فانی و فنا و کذا و این حرفا. فنا هم که میگن تو همین فضاها، حالا اون تو بحث سلوکی است، البته سلوکی باید معنا کرد که منظور چیه. اینجا هم که میگیم فانی، نه بس مثلا فانی در حق شده وجود خود، نه مثل معنای حرفی در کنار معنای اسمی، چطور؟ در حفظ تفاوت شگرفش. فاصله بین معنای حرفی با معنای اسمی چقدره؟ خیلی زیاد، توجه کردید؟ این فاصله همیشه محفوظ است بین حق و خلق، هیچ وقت حق خلق نمیشه و خلق هم حق نخواهد شد، حتی بنابراین این تقریری که داریم میگیم. چرا؟ چون برای این تقریر خلق چیه؟ معنی حرفیه، و معنی حرفی میشه معنی اسمی بشه؟ نه. معنی اسمی میشه معنی حرفی بشه در هستی؟ نه، امکان پذیر نیستش، مگر تو تخیل و ذهن و این حرفا، حالا اون هم محل بحث و گفتگو هستش، بس ببین امکان پذیر نیست. اینا مواظب باش. تو تقریر سوم میگه یک معنای حرفی وابسته به معنای اسمی داریم که حق سبحانه و تعالی است. بله، یک حرف داریم، ولی این یک حرفیه که همه ی حرفه، توجه کرد؟ این خیلی داره دیگه ترقیق میشه و نزدیک به فضاهای عرفانی میشه، ولی هنوز عرفان نشده، توجه کرد؟ هنوز عرفان نشده. یعنی چی؟ یعنی حق سبحانه و تعالی مستقیما به همون مستقیمی که معنای اسمی با معنای حرفی کار داره، مستقیما به همه چیزهای موجود در این معنای حرفی وابسته و فانی در معنای اسمی کار داره. فعالیت غریب اینجا خیلی روشنه. تنها اتفاقی که میفته اینه که تو معانی جزئی حرفی مندرج در این معنای حرفی فانی شده در معنای اسمی، فانی که فانی در معنای اسمی هستش، در بینشون تراتیب موجوده، یعنی میشه صرف واسطه ها، یعنی نظام علیت نمیتونید بینشون برقرار بکنید، توجه کردید؟ برخلاف تصویر دوم، تصویر دوم معنای حرفی اول علت معنای حرفی دومه، چون اون معنای حرفی دوم وابستگی هویتی به معنای اول داره، توجه کردید؟ و همینجور این تراتیب بره تا پایین. ولی تو این تصویر اینجوری نیست، شما یک حرف بیشتر ندارید، ولی این، یعنی اون که به خداوند مرتبطه، اون یک حرفه، ولی یک حرفی است که همه حرفا توشه. ولی همه حرفا توشه، آیا نظمی بین این حرفا نیست؟ چرا؟ مثلا تو اونجا، مثلا میگم عقل ثالث نسبت به عقل رابع یک نوع تقدمی داره، ولی این تقدم به این معنا نیستش که وابستگی هویت وجودی عقل ثالث به عقل دوم رو تصویر بکنه. اینجوری نیست که عقل مثلا ثانی تنزل پیدا کرده باشه شده باشه چی؟ عقل ثالث. به این سبک نیست. بله، عقل ثانی دخالت داره تو عقل ثالث، به این معنا که کانال فیضه، برای اینکه هویت معنای اسمی معنای حرفی، خوب دقت کنید، مستقیم معنای اسمی هویت حرفی عقل ثالث رو تامین بکنه، حتما باید پیشتر هویت حرفی چی رو تامین کرده باشه؟ عقل ثانی رو تامین کرده باشه تا بخواهد هویت معنای حرفی عقل ثالث رو تامین بکنه، و همینجور جلوتر. حتی تحولات مادی هم کاملا قابل تصویره، تمام تحولات مادی که مطرح میشه همه اینا قابل تصویره، چون هر چیزی جایگاه خاص خودش رو داره. یعنی اگر میخواهد خداوند متعال که معنای اسمیه معنای حرفی موجودات مادی که هنوز پدید نیامدن را تأمین بکنه، درسته؟ خود خداوند برای اینکه معنای حرفیه موجودات مادی که هنوز پدید نیامدن تعمین بکنه، باید پیش از اون این نظام‌های هستی رو اختضاع میکنه، قواعد رو اختضاع میکنه، باید پیش از اون خداوند متعال چیکار بکنه؟ باید خداوند متعال معنای حرفی وجودهای مادی دیگری را که مکانن و زمانن بسترساز شکلگیری اون موجود مادی هستش که بعدا میاد، باید اول اونها رو تعمین کنه. ولی نسبت حق با کل موجودات، نسبت معنای اسمی با حرفی است مستقیم. مستقیم که میگم مواظب باشیم که چی میخوام بگیم. نه چرا میشه باید تصویر کرد، توجه کردید؟ میشه مثلا فرض کنید، مثلا حالا بلا تشبیه، بلا تشبیه شما مقایسه بکنید صحبت هایی که ما در این جلسه کردیم، توجه کردید؟ نسبت این صحبت ها، نسبت این مثلا میشه نسبت این صحبت ها با گوینده چجوریه و با کلمات قبلی چجوریه. خب طبیعتا همه این صحبت ها معنای حرفیه وجود مثلا گوینده هستش، توجه کردید؟ بله. اگر میخواهیم مثلا ما الان فرض کنیم که نکته های بعدی رو بگیم، وابسته است به این کلمات قبلی. وقتی که شخص حکیم باشه و بخواد منطقی صحبت بکنه و اینها، و یک اختزاعاتی داره دیگه، میخواد این حرف رو بزنه، قبلش باید اون حرف رو بزنه، توجه کردید؟ معناش این هستش، یعنی اینکه یک نظمی رو رعایت میکنه. ولی همه چیز مستقیما با گوینده ارتباط داره. بله؟ خب حالا این در این بحث مثال نور رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، خب ظرافت ها و کارهای خاص خودش باید صورت بگیره. من مثال نور را میتونم مثال خوبی تصویر بکنم، ولی نه برای صدرالمتعلمین با این تبیین هایی که کرده. حالا با شما هم فکر کنیم این مثال نور میشه در آورد چیزی یا نه. برای حرف عرفان میتونم در بیارم، ولی برای حرف صدر و متعلین سخت میشه. یعنی آره، ولی یه تراتیبی بین معانی حرفی هست. وحدته یعنی برای همین. یعنی میخوام بگم بین معانی حرفی علیت نیست. توجه کردید؟ فقط اگر خدا میخواد معنای حرفی دهم را، معنای حرف دهم رو ایجاد بکنه، باید معنای حرفی نهم رو ایجاد کرده باشه، ولی خودش داره این کار رو میکنه. یعنی به لحاظ سنخ معنای حرفی اگه دقت کنید، یک معنای حرفی بیشتر شما ندارید، که این یک معنای حرفی در درون خودش تراتیب داره. بله، یکیه، یک جل هست بیشتر نیست، که تقریبا به حرف عرفان خیلی نزدیک میشه. در عرفان یک ایجاد بیشتر نیستش، در عرفان یک ظهور بیشتر نیستش، اینجا هم همین میشه. ولی عرفان فرقش اینه که با این تصویرها این هستش که در این تصویرها ما هنوز برای اون مجعول حقیقت وجود قائلیم، ولی در عرفان داستانش متفاوت هستش که اشاره خواهم کرد در قسمت بعدی. اشکال نداره. بله، من دیروز عرض کردم، یک دوستان سوال کرده بود، گفتم مثل چی میمونه؟ مثل تقدمی که اجزای ماهیت با ماهیت داره، مثل تقدمی که یک ماهیت بر چی لوازمش داره، شبیه به این. مثلا اربعه با زوجیت چه وضعیتی داره؟ شبیه به این خواهد شد. بله، در بستر اون معنای حرفی واحد تمام این معانی حرف دیگه نباید بگید میتونید بگید معانی حرفی، میتونید میدونید که جنس اینا یک چیز، یک معنای حرفی ما داریم. بله، این معنای حرفی چه معنای حرفی هستش، توجه کردید؟ که همه چیز در این معنای حرفی موجود و متحقق است. قاعده این اگه تولد قاعده الواحد تحول خواهد خورد، خیلی از اشکالاتی که وارد میشه اون همه برطرف میشه. آدم بعضی وقت فکر میکنه که بس خداوند نمیتونه موجودات متکثر. چرا؟ اتفاقا یک واحدی خدا میآفرینه که اون واحد همه چیز هست، ولی ما نفی تراتیب در این واحد نکنیم. یعنی مثلا سوال میکنم، آیا خداوند میتواند قبل از اینکه عقل اول رو بیاره عقل ثانی رو بیاره؟ معنا نداره، اون میشه عقل اول دیگه. میشه قبل از اینکه عقل عاشر رو بیاره، قبل از اینکه عقل مثلا یک تا نه رو بیاره عقل عاشر رو بیاره؟ امکان نداره، معنا نداره. میشه قبل از اینکه فرزند مثلا پنجم شما فرض کنید که به دنیا بیاد، فرزند قبل از اینکه فرزند اول و دوم و سوم و چهارم به دنیا بیاد، فرزند پنجم بشه؟ خدا میتونه این کار رو بکنه؟ معنی نداره این حرف. این حرف در درون خودش بی‌معناه. توجه. این منافاتی با این، بله خدا همه کار رو میتونه انجام بده، همه چیز از خدا سر میزنه، ولی خب یه نظمی داره، یه حسابی داره، یه کتابی داره. وجود این نظم ها و حساب ها و کتاب ها نافی جریان قاعده الواحد نیست. مطابق این بحث خیلی واضحه، قاعده الواحد میگه خداوند متعال یک چیزه و یک معلول هم بیشتر. این میشه به حرف عرفانی نزدیک، میشه یک معلول هم بیشتر، چون ما نظام علیت در زیر مجموعه برچیدیم. گفت تو این سومی دارم میگم، ما تو این سومی بحث به این شکل در میاد. آره سومی همینجور ترتیبی گفت. نه حرف نهایی از این میگذره. در حدوث هم همینجوریه، صدرا مفصل بحث کرد، خیلی قشنگ هم بحث کرده، مخالفت کرده با ابن سینا، با خواجه نصیر، اون واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات. اونا گفتن فقط در اشیاء حادث مادی جریان نداره. صدرا یعنی هم تعجب میکنه از ابن سینا و خواجه نصیر و هم توضیح داده که نسبت حق با اونها تمام شده هست. بله ذات اونها تحول پذیر و جایگاه داره، این جایگاهش در این موطن زمانی و مکانی و تحت این شرایطه. این ربطی به علیت حق سبحانه و تعالی در این، بله این یعنی معنیش اینه که این معنای حرفی داره بخشای مختلفه، یه بخشش تسرمیه، این ربطی به حضرت حق نداره، اون بخش خاصیتش تسرمی است. یعنی یا باید اصلا خداوند این فیض نداشته باشه، این مرحله به این گونه فیض نداشته باشه، یا اگه داره خاصیتش اینه که تا پدر و مادر نیومدن پسر نیاد فرزند نیاد، خاصیت این بخشه. این بر نمیگرده به نحوه اظهار و علیت و ایجاد خداوند متعال. حالا گرچه تصوری و اکثرا هم تو همینجا عرض کردم مثل ابن سینا و خواجه نصیر و اینها هم دچار دغدغه شدن که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات به اینا گفته نمیشه، مثلا راجع به صفات ذاتی به صفات فعلی گفته نمیشه، یا به صفات فعلی در حیطه حوادث و عالم ماده گفته نمیشه. شو میگه اصلا این معنا نداره، نسبت حق تعالی با کل چیزهایی رو که میتونه حق تعالی به اون نسبت داشته باشه وجوبیه، تمام از سوی او وجوبی. از این فضا رد میشیم. من یک نکته رو میخوام توضیح بدم راجع به تصور بی‌نهایتی پروردگار متعال که صدرا تو این فضا میتونه داشته باشه. ببینید اینا رو با جدی بگیریم، یعنی زود تا میگیم خداوند بی‌نهایته نریم تو عرفان. من نمیخوام بگم تو عرفان نرید یا برید، دیروز هم عرض کردم یه دفعه میگیم عرفان، مثلا به معنی گفتیم عرفان، همه فکر میکنن مثلا یه تبلیغات نباشه، ما باید برهانن به اونجا برسیم. ما اگه وقتی شما اهل شهود هستید، اونم شهودای خیلی بالا، توجه کردید؟ خب بسم الله خودتون با شهود مسئله حل میکنید، تمام میشین میره. این یک راه داریم. راه دوم چیه؟ اعتماد به اهل کشف شهود. اینم راه بدی نیست البته، آقا اینا اینجوری شهود کردن اینجوری گفتن، منم به اینا اعتماد دارم، تمام شد رفت. اینم راه چی؟ دوم. ولی اگه این دوتا راه هم که این راه دوم البته خیلی مهمه ها، قابل اعتناس، از این دوتا که بگذرید ما راهی جز عقل و شعر نداریم. در این حرف عرفان که میزنه ما دوتا معیار داریم، یکی عقل است و یکی شعر. خب بله زود نباید تصمیم گیری بکنیم، خیلی باید کار کرد، چون فهم شریعت به این آسونی نیستش، توجه کردید؟ چنانچه فهم ضوابط عقلی هم بین آسونی نیستش، ولی ما معیاری جز عقل و شعر در این راستا نداریم. اینقدر با کار بکنیم تو در این فضا بتوانیم یا حرف عرفان رو تایید بکنیم یا حرف عرفان رو رد بکنیم یا محتمل بذاریم در بقعه امکان ببینیم چه خواهد شد. ما تا اینجاش فهمیدیم این مهم است به لحاظ روشی ها، نباید به راحتی تن داد به یک حرفی به اسمی که مثلا عرفان داره این حرفو میزنه. خود صدرا اصلا نگاهش همینه، شما دارید اسوار میکنید دیگه، اسوار میگه من عرفان رو قبول دارم، ولی اینجوری نیست که هر حرفی که عرفا بزنن قبول بکنم. تا با میزان قطعی برهانی اون رو به دست نیارم، به عنوان یک حرفی که تو مباحث خودم بخوام مطرح بکنم، قبول نمی کنم. بله بحث راه شهود راه خاص خودش ازش که در خودش باید مطرح باشه. راه شهود هم دو تا مسیر داره و خیلی جالبه. مسیر دومی که شیخ اشراق مطرح کرده و صدرا هم تاکید کرده خیلی، یعنی شهود تاریخی. ما الان در یک حافظه تاریخی قرار داریم و اینا ارزشمنده و سرمایه هایی هستش که باید بهش توجه بشه. برگردیم به اون تصویری که ایشون از بی‌نهایتی حضرت حق میکنه. خوب اینجا توجه داشته باشید، خصوصا این بحث در تقریر دوم و سوم. من یه مقایسه‌ای بکنم با حرف صدر متعلین تو تقریر دوم و سوم با حرف عرفان. تو فضایی رو که صدر در تقریر دوم و سوم هست با حرفی که عرفان مطرح میکنه، هر دوتا قائلند، خوب دقت کنید، یک شخص در نظام هستی هست، یک شخص، توجه کردید؟ یک شخص در نظام هستی است. بله، این شخص چیه؟ این شخص یعنی یک ذات، صفات و افعال. خوب اینجا تصور بکنید، اینجا را یک شخص در نظام هستی است. بله، این شخص متشکل است از ذات، صفات و افعال. خارج از این شخص چیزی نیست. یعنی شما فکر بکنید افعال این شخص یه چیز جدایی از این شخصه، اینا میگه شرک، اصلا معنا نداره این حرف. نظام هستی بگید خارج از این یک شخصه، میگن این شرک، شرک حقیقی ها، نه شرک خفی، حرف ها منانه، شرک حقیقی. چون شما دارید چیزایی رو از دائره این یک شخص خارج میکنید که تحت اختیار اون نیست، اصلا اختیار داشتن نسبت بود دیگه بیمعناست. توجه کردید؟ حالا به حسب این بحثی داره مطرح میشه، یک شخص در نظام هستی است. آره، تا اینجاش مشترک. پس یک شخص چیه؟ ذات است و صفات است و افعال او هستش، و افعال او جدای از این شخص نیست. مثلا شما انسان رو نگاه بکنید، انسان یک شخص است، یک ذات، یک صفات و یک افعال. افعال انسان چیه؟ افعال انسان این استکانی نیست که ساخته شده. اکثرا این اشتباه، این تو فضای کلامی این اشتباه شایع هست. مثلا وقتی ما مربوط گذشته، بزرگترین مشکل در اندیشه کلامی و عامیانه این استش که فعل حق رو درست تصویر نمی کنه. ببینید، ما مثلا فرض کنید که اومدیم یه خانه ساختیم، این خانه فعل ما نیست. فعل ما همون کارهاییست که داریم انجام میدیم، این دستی که حرکت کرده، این اندیشهی که شکل، اینا فعل ما هستش. لذا در بحث دقیق میگن اینا آثار ماست. مثلا شما یک خانهی که ساختید، فاعلش که خیلی چیزها، یعنی این وجود او به کی وابسته است؟ اینقدر علل مختلف وجود داره، ما نباید فعل خودمون رو حقیقتی خارج از این کلام، این صدایی که موج برداشته، فعل من نیست. توجه کردید؟ بله، من تأثیر داشتم، تأثیر اعدادی در این مسئله داشتم، ولی این فعل کیه؟ فعل مثلا بگو هوا، فعل مثلا چیزهای دیگه، و اون چرا که این هوا وابسته به او هستش، و مجموعه چیزها که در نهایت مثلا به یک فاعلی منتهی میشه، اینا فعل من نیست. فعل من نمیتونه از حیطه وجودی من خارج باشه. الان من و حرف من و کلام من چجوری هستیم؟ از یک جهت غیر من، کلام من با من، از یک جهت اون بینونت وجودی که فکر بکنید اونجوری نیستش. در عین اینکه واقعا بینونت وجودی هم هست، میخوام تصور بکنید، آیا من و فعل من بینونت وجودی داریم؟ بله. آیا یگانه هستیم؟ بله. همه حرفا درسته. آیا جدا جدا هستیم؟ جدا جدا به چه معنا؟ بله، از یک جهت جدا هستیم. از یک جهت بخوای بگی جدا یعنی یه چیزی بیرون افتاده از مملکت من؟ نه، چون این چیزی نیست. فعل من تو مملکت منه. توجه کردید؟ ما هم سوال مملکت شدیم. حالا وقت ما هم گذشته. پس یه تصوری تو فضای کلامی و عامیانه راجع به فعل یک فاعل وجود داره که این از نظر فلسفی و حکمی غلطه. از کار عرفان ندارم اصلا. از نظر فلسفی و حکمی غلطه. ما تصور صحیح از فعل باید پیدا بکنیم. باشه، این برای جلسه بعد که ما این رو توضیح بدیم. بحث ما رسید به تبیین بینایتی. یه سری مقدمات رو گفتم تا تبیین بکنیم مسئله رو. و السلام علیکم و رحمت الله. تصویر میشه، آره، ولی ضعیف‌تر از فاعل غریب اون بعدی، چون همش اسمی و اسمی اسمی هستش که تمام این حرف، ولی یک کمی ضعیف‌تر میشه فاعل. از اون قبلی قوی‌تر میشه فاعل غریب هر، ولی از بعدی ضعیف‌تر، از سومی ضعیف‌تر.
مثال برای فعلیت فاعل انسان چی؟ فعلیتی که حالا منوط به اشیاء دیگه نمیشه،
مثلا حرفی داره میزنی. خب حرفی که تصور، بهترین چیزش تصوره، بهترین
اونم مشکل داره. یعنی
یا فرض کنید کارهایی که ما در مملکت خودمون داریم انجام میدیم، یکی بهتریناش همون تصور، ولی کار دیگه انجام مثلا دست حرکت دادن دست، نفس این حرکت
میشه،
هم اراده هم خود این نفس
حرکت.
حالا از باب این که نفس و فی وحدت ها کل القوا و این بدن نازله یه نفس ما هستش، ما اگر مملکت وجود خودمون رو تا این بدن بکشونیم، این حرکت دست منم مال منه، فعل منه، این حرکت عضله هم فعل منه، ولی اون چه که متأثر از حرکت دست من میشونه دیگه فعل من نیست، من معد اون افعال هستم.
قاعده بسیط الحقیقه معروض به همین مخلوق اوله دیگه، کل الاشیاء.
پس واقعا کل الاشیاء رو صدرا در دو موتن جریان داده، نه در مخلوق اول نمیخواد، یعنی میخواد بگی مخلوق اول بس در کل الاشیاء
در ایان داره دیگه، ولی ذات که به هر حال مقام لا به شرط مقسمیه.
خب لا به شرط مقسمی گفتین اونم سریان داره دیگه، لا به شرط که مقسمی لحاظ کردی به اون سریان داره دیگه،
حتی قید اطلاق رو نداره، یعنی حتی
خود این رو آزاد ترش میکنه که تو همه جا باشه. لا به شرط مقسمی او رو آزاد میکنه که همه جا باشه.
بعضی تغییرات که دیدم مثلا اینا میگن این بستی طلایق کل الاشا مقام ذات نیست، مقام مثلا اون
نفس رحمانی هست.
آره هم
خب این هم
باشه. تقدم این وسایتی که می‌فرمایید قطعا تقدم زمانی که نیست، تقدم لطفی میشه تصور کنید، یعنی اینکه
در کجا در بعضی زمانی
اول اول دو
نه اینا که لطفیه، ترتیب داره
لطفی.
توجه کردید؟ مثل اینکه شما عقلتون جلوتر از خیالتون، خیالتون جلوتر از چی؟ تکلم و زبان اومده، اینجور تقدم ها داره.
یعنی چی؟ یعنی خداوند چجوری اول عقل اولو خلق میکنه؟
اول زمانی نگیرید، مثل چینشه. این چه جور چیده شده؟ میگیم اول باید پی ساختمون رو درست کنیم بعد دیوار روش بچینیم، این بعد زمانی کار نداره. الان که خونه ساخته شد میگیم اول چیه، دوم چیه، سوم چیه، میگید اول پی هست بعد دیواره، بعد پنجره‌هاش هست، بعد سقفش هست، بعد فلان.
یعنی مجرای فیض اول از عقل اول بعد عقل دوم، اینجوری
ترتیب وجودیه نه ترتیب زمانی.
زمانی
تو یک مرحله به خاطر ضعف وجودی تبدیل میشه به ترتیب تدریج زمانی.
میتونیم بگیم مثل فرضون که بچه بخواد متولد بشه، خداوند از پدرش میاد اینو متولد میکنه، اون عقل دوم بخواد مثلا موجود بشه،
ولی اون زمانی نیست، این زمانیه،
از کانال اون،
از کانال اون، ولی اون زمانی نیست، این زمانی،
یعنی خلقتش مستقیما به عقل دوم نمیخواد، میاد از کانال اول.
یا هستی اسمی که دو تا تقریر کردین که گفتین دو تا تصویری که کردین دوم و سوم زمان، توی مثلا صدراش چیزی هم هست که مثلا این دوتا رو بگه، که مثلا بگه اول یه مثلا وجود حرفی
رو. من چیز واضحی در این قسمت ندیدم، بلکه عبارتهای بیشتری معنای دوم رو تقریر میکنه،
یعنی
نسبت عقل ثانی، عقل اول با عقل ثانی،
یعنی علیت رو بخواد بیاره،
علیت در اینجا به این سبب مطرح میشه.
و اونجا با فاعل غریب
جاهایی رو که یک دفعه میگه کل ما سوی الله حرف میشه، اونجا ممکنه تغییرهایی بشه و پیدا کرد. من تغییر واضحی در تفکیک این دو تا ندیدم.
دیدگاه دومی که یعنی دیدگاه هم چندم بود که اگه اینا واقعا
تحلیل علیت بشه،
باز فعالیت غریبه،
فعالیت غریب میشه ولی ضعیفتر از سومیه.
ولی واقعا اون چیزی که مثلا فرض کنید تو متون دینی ما فعالیت غریبه اینجوری تصویر نمیشه.
خب دیگه حالا دی ممکنه که زیبه یه نظر عقلی وقتی ثابت کرد اونا رو دست میزنه.
بعد وقت توی اون دیدگاه اول که میگه مثلا اینا رو وجود فی نفسه میگیره، این باز انگار یه خورده از این جهت پایین‌تر از دیدگاه میرداباد میشه، چون میرداباد اونا رو باز به صورت مثلا عرض
نه دیگه از این جهت ساکته، فی نفسه گفتیم، نگفتیم فی نفسه لنفسه است که.
خب پس بگیم دیدگاه میرداباد هم همینجا بیاریم، یعنی بگیم اینجا، یعنی
چون مبهمه، میتونه اینجوری تصویر بشه، مثلا فی نفسه لنفسه تصویر بگیم یه متصله، میتونه فی نفسه لغیره تصویر بشه.
میرداباد میگه اینجا دیگه ولی نمیگه صدران، میگه فی نفسه باشه، حالا فی نفسه میتونه یا لغیر باشه یا لنفسه
میشه، حالا اینا ممکنه هم پوشانی داشته باشه.
ساختم چون خود صدران ظاهرا یه مدتی، یعنی
مدتی اینجوری
باشه. دیدگاه فلسفی که حالا
شما سوال داشتید، نوبت شما پرسیدید.
من قاعده الواحد رو متوجه نشدم که
قاعده الواحد، شما خیلی سریع رسیدید. قاعده الواحد یه اشکالاتی که میگیرن، میگن این موجب محدودیت قدرت باری تعالی میشه بر اساس نگاهی که عرفان داره. ولی این نگاهی که پیش اومده، اگر ما میگیم خدا یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، ولی یک کار عجیب و غریبه، توجه کرده؟
این یک کار چیه؟ یعنی یک وجود حرفی که
یک وجود حرفی که وابسته منه، ولی همه چیز توش هست، تمام عوالم.